بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين فإلى فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم و ما كيد الكافرين الا في ضلال فقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او يظهر في الارض الفساد. بعد از این که فرمود کسانی که در مقابل دین خدا کفر بورزن فأخذهم الله، اونها رو خدا میگیره و به نتایج اون چه که از حرکت خودشون و از پشت کردن به دین خدا بنا داشتند که برسن نمیرسن. در آیه 23 سوره مؤمن بعد نمونه تاریخی میاره برای ما خداوند. در آیات قبل فرمود که شما خودتون اگه به زمین سیر کنید میبینین آثار اونهایی که کفر ورزیدن و با همه تلاششون نتیجه نگرفتن. در آیه 23 نمونه تاریخی رو مطرح می‌فرماد ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین، ما موسی علیه السلام را فرستادیم در حالی که هم یک نشانه‌های خوبی از ما برد مثل معجزات و هم دلایلی که جان بپذیره و بپسندد برد، الی کی؟ الی فرعون و هامان و قارون. اون وقت اونا جواب این حرکت حضرت موسی رو چی دادن؟ فقالوا ساحر کذاب، گفتند که هم سحر میکنه همم که این که میگه ما از طریق خدا اومدیم دروغ میگه. حالا چند تا بحث اینجا خوابیده است. اولا این که خداوند میفرماد قصه اونهایی که روبروی پیامبر واستادن اینجوری بوده است، یا فرعونی بودن یا هامانی بودن یا قارونی بودن. پیامبرا مأمور بودن که برن به طرف این انسانها و حرف حق رو بزنن. حالا سوال پیش میاد مگه اینا هم آدم بشو؟ نه، اینا آدم بشو نیستن، ولی منطق پیامبری طوریست که در مقابل اینها هم حرف دارد. حالا حوصله کنین چه خوبی تو این دوتا آیه، حتی همه آیه خوب. می فرماد لق و لقد، مطمئن باش، سوگند و سوگند که ما این کارو کردیم. این سوگند نه یعنی این که مخاطب نمیخواه بپذیره، میخواه بگه بدون ما رو این عنایت داشتیم، همین طوری نشد که موسی رو با دلایل روشن و سلطان مبین، یعنی هم معجزه هایی داشتیم هم که دلایلی داشتیم. یعنی چی؟ معجزه خودش نشون میده که از طرف خداوند این پیامبر اومده، ولی فقط معجزه نبود. میگه که علاوه بر معجزه سلطان مبین، سلطان یعنی برهان، میگه دیگه دلایل محکمی هم مطرح بود. یعنی روش پیامبر روشی است که هم اثبات میکند پیغمبری پیامبر را و هم قانع میکند اندیشه را بر حقانیت این سخنها. اینا مهمه آقا. یه وقت شما از طرف خدا میبینید که یه پیامبر اومده ثابت میکنه من پیامبرم، ولی حرفایی که میزنه رو ما دیگه باید همینطوری بپذیریم، جانمان قانع نمیشه. یه وقت نه آقا، هم حرفها قانع کننده است، هم ادعا را با معجزه ها میتونه ثابت کنه. اینه که اینجا آیه میفرماد ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا، همون معجزه هاست که ثابت میکنه که این پیغمبره، از طرف خداست. و سلطان مبین، همم که دلایل خیلی روشنی داره، هر اندیشه سالمی میپذیره که اینا حقه. میگه آقا این موسی را با این خصوصیات چی؟ ارسلنا الی فرعون، به طرف فرعون و هامان و قارون فرستادیم. فرعون مشخص است که حاکم متکبر، و هامان کیست؟ یک مشاور ظاهر و صلاح اهل دنیا، اهل مردمی و مردمداری، و یک قارون سرمایه‌دار پولدار پرمکنت. خیلی چیز یاد بگیرید. هر سه تا این طبقات بر اتفاق گفتن دروغ میگه دا ساحر است. یعنی چی؟ یعنی کسی که جایگاه خودش رو در دنیا فرعونی انتخاب کرد، این در مقابل دین خدایی که هم معجزه دارد و هم دلیل دارد نمیتونه سرفرود بیاره، چون جایگاه خودش یه چیز دیگه انتخاب کرده. یه وقت شما بنا دارین تو مثلا زندگیتون یه قهرمان فوتبال بشین، حالا چه چیزی را میپسندید؟ اون چه شما را به قهرمان فوتبال شدن برسونه. چه چیزی را نمیپسندید؟ اون چه شما را از قهرمان فوتبال بودن جدا کنه. دیگه هیچ کاری به کار بقیه دنیا نداری. کسی که فرعونی زندگی را پسندید، میخواد یه آدم بزرگ مهم میباشه. این درسته حضرت موسی حرف حق میارد، ولی این اصلا دیگه گوش حق فهم نداره. یه کسی استعدادهاش رو در حاکمیت خودش بر مردم مصرف میکنه، حالا این دین کاری ازش میاد برای این؟ نه، این اصلا استعدادش هم. یه وقت از یه کسی متوجه است استعدادهاش را باید در راه بندگی خدا مصرف کنه، خب حالا دین خیلی به این کمک میکنه، اصلا این عاشق دین است. میگه دا خوب شد اومدی، من میخواستم بنده بشم، توانایی هم کافی نبود. ولی روح فرعونی حتما حقا نمیفهمه. بعد هامان، میدانید که هامان وزیر و مشاور فرعون است. یعنی چه تیپی بوده است؟ یه تیپ با استعداد، هوشیار، پرتلاش، که اندیشش رو با تمام این خصوصیات در خدمت فرعون میگذاره. یعنی شخصیت خودش رو چطوری میتونه بشناسه و احیا کنه؟ این که من در خدمت شاه باشم. یه وقت از یه کسی یه شخصیتی میخواد برای خودش پیدا کنه، احیا کنه، این حساب میکنه که من مثال، حالا اینا بلا تشبیه، داور فوتبال میخوام باشم، اگرم یه فوتبالیست خوبی میشه، نه برای اینکه میخواد فوتبالیست بمونه، میخواد از این فوتبالیستی بعد چی بشه، خودش گم شده شد در کجا پیدا میخواد بکنه، در داور شدن. این هیچ وقت نمیخواد بازیکن خوبی باشه، این میخواد داور بازیکن باشه. اینم یه نوع زندگیه. بعضیا تو زندگی نمیخوان خودشون شاه باشن، اما دلشون میخواد که در خدمت شاهان خودشون رو معنی کنن. من گم شدهشون رو در خدمت شاهان میخوان پیدا کنن. خیلی مردم دارن، اهل صحبتن، اهل برنامه، میتونن با مردم ارتباط داشته باشن، اما همه اینا رو میخوان که بتوانن خوب فرعون رو بر پایگاه خودش نگه دارن. این تیپ آدم هم نمیتونن دینه بفهمن. این دوتا. سومی کی؟ قارون. میگه قارون هم شما میدونین اون پول پرست مشهور زمان فرعون. قارون یه وقت از یه کسی همطور خب پول داره، پول داشتن جور نیست، ما مواظب باشیم، ما تو اسلام صرف پول داشتن رو اصلا دعوا باش نداره، ولی قارون پول داشتن براش مهم نیست، پول دوستی زندگیشه. یکی از تمام برنامه‌اش اینه که پولدار باشه. اینه میگن قارون. حتی اگه یک چی میگن یک کلید هم بیشتر نداشته باشه، چون در تاریخ داریم چندین اسب و قاطر کلید خزاین فرعون رو قارون رو حمل میکردن. تو خود قرآن هست که سخ میگذشت، شقه یعنی فشار میمد به افراد و حیوانایی که بار میکردن کلید خزائن قارون را. روح قارونی چه روحی است؟ روحی که ارزش براش دنیاداری است، دوست دارد پولداری را، انرژی هاش رو صرف پولدار شدنش میکنه. یه وقت است نه، یه کسی تلاش میکنه اتفاقا از طریق مثلا تجارت و تاجر بودن و سرمایه ها زندگیش رو سیر میکنه. میشه یه کسی یه پولی در اختیارش هست، از طریق این پول زندگی خودش مردم ها تأمین میکنه. اینا نمیگن قارون. داریم خیلی آدمای مسلمانی که پول هم داشتن، با پولشون هم زندگی خودشون رو طی کردن، هم زندگی بقیه را. نه اینا مهمتر از بقیه هن، نه پایینتر از بقیه. نه این حرفا رو هم نزنید که آقا اگه کسی پول داشته باشه خب حالا میتونه خیلی به مردم خدمت کنه، خب اگرم پول نداشته باشه میگه خدایا الحمدلله که بده کار نیستم که حالا از این طریق به مردم خدمت کنه. یعنی بنده نه از اونام که بگم ایشالله خدا به شما پول بدهد که از طریق پول بتونید خدمت کنی، نه از اونام که بگم خدا به شما هیچ وقت پول ندهد که یهو قارون میشی. قارون شدن و نشدنش ریشه در نوع نگاه و موضع‌گیری ما داره. قارون شخصیتی است که خود گم شدهش در پولدار شدن داره پیدا میکنه. این سه شخصیت در مقابل فرعون مقابله میکنن، نمی در مقابل حضرت موسی علیه السلام، اینها مقابله میکنن. مقابله شون چیست؟ میگن که فقال و ساحر کذاب. میگن حضرت موسی علیه السلام ساحر است. سحرش را به جهت چی میگن؟ چون میبینن عجیبه، دستش را میکنه زیر بغلش نورانی میشه، عصاش را میندازه اژدها میشه، میگن ساحر است. ولی حضرت موسی علیه السلام یه ادعای بزرگی داره، میگه من از طرف خدا دین آوردم. میگن دروغ میگه، میگن دروغ میگه. از اینجا به بعد آیه خیلی حرف داره، میگه آقا چرا اینا به این روز افتادن؟ عمده اینه، با فلما جا اهم بالحق من اندنا قال اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. وقتی که اون مرد الهی یعنی حضرت موسی رفت طرف اونها، با حق رفت، به حق رفت، یعنی واقعا دلایل حقی برد، من اندنا از طرف ما هم رفت، گفتند که بیام یه نقشه بکشیم چه کار کنیم. اولا پسرا و مردهایی که طرفدار موساست بکشیم، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، تمام فرزندان افرادی که ایمان آوردن به موسی را گفتن بکش. کاری که طالبان با شیعه ها در بامیان کرد دیگه، یعنی گفتن هر کس که امکان دارد فردا اسلحه دست بگیره و یه شیعه مبارز بشه از همین حالا بکشیدش. فکری است، یعنی فکر فرعونی یک فکر سیاستمدارانه یه بین المللی است. اینا گفتن آقا پسرای این طرفدار حضرت موسی رو بکشید، وقت زناشون رو بگذارید، هم میتونیم ذلیلشون کنیم، هم میتونیم ازشون بیکاری بکشیم، هم کنیز ما میشن، میشه ازشون فساد به بار آورد. در یه جامعه اسلامی زن و مرد که پشت به پشت هم بدن، از نظر اونا البته میتونه کار بکنه، زنا تنهایی نمیتونه. خدا میفرماد یه نقشه بود ولی فایده نداشت. و ما کید الکافرین الا فی ضلال، کید کافرها همیشه در بحران است و در بی‌نتیجگی و تاریکی. حالا آیه پس از اول آیه رو میخونیم، میگه حضرت موسی رفت به طرف فرعونیان و با حقم رفت، یعنی حرف حقی برد، ولی فرعونی ها جواب این حرف حق را این داره بکشت. عجب، اصلا این چه طریق حرفیه؟ بعد در آیه بعدم میگه که فرعون گفت بزن تا من خود این موسی را هم بکشم. اینجا خدا اگه دقت کردید رو چیزای دقیقی دست میذارم برا ما، میفرماد این موسی که حرف عادی نیورده بود، بلحق، یعنی حرف حق برد، به حق برد، اینها جواب دادن که بکشین. سوال اینجاست ما از خودمون بپرسیم که چرا، چه شد که فرعونیان در مقابل حرف حق موسی علیه السلام من اندنا، که خدا میفرماد از طرف ما برده بود این حرف حق را، اینجوری جواب دادن که بکشیم موسی را؟ اینجاست که باید بیدار بشیم. آیا میشد یه حرفی حق باشد و یه عده نفهمم؟ خب چرا نمیفهمند؟ سواله. حرف حق ناقصه که آدم ها نمیفهمند. در آیه قبلی فرمود که چی؟ به سلطان و سلطان مبین، خیلی روشن میگفت حضرت موسی، یه جوری نبود که کسی نفهمه، الا اینکه نفهمی در خودشون ایجاد کرده بودن. اینجاست که انسان باید بیدار بشه. چطور میشه که یهو خود ما حقا نمیفهمی؟ میشه یا نمیشه حقا نفهمی؟ چه کار کنیم که حقا بفهمی؟ و چطور میشه که گاهی آدم حقا نمیفهمه؟ من همینجا حرفمو میخوام بیشتر بزنم که عزیزان، گاهی یه جوری میشیم که حق ضعیف نیست، ناپیدام نیست، اما ما یه جوری میشیم نمیفهمیم، اصلا نمیفهمیم حقا. ما اول از این بترسیم که گاهی میشه که ما حقا نمیفهمیم، بعد نگاه میکنیم به زندگی اونایی که در مقابل حق شعور فهم حق از دست دادن. حالا خودمون باید مواظب باشیم اینجور نباشیم. سه نوع زندگی است که این سه نوع زندگی شعور درک حق رو از ما میگیره. یه نوع زندگی، زندگی فرعونی است که ما بخوایم مهمتر از بقیه باشیم، مطمئن باشیم. یه وقت بنده میرم دانشگاه درس بدم که از شما مهمتر باشم، این دانشگاه فرعونیت برای من میاره. یه وقت بنده میرم دانشگاه درس بخونم که از شما مهمتر باشم، این رفتن دانشگاه درس خوندن فرعونیت برای من میاره، دیگه من به همین اندازه حقا نمیفهمم. نمونشم شما کم نمیبینین تو جامعه؟ هیچ وقت دیدین که آدم مسجدی بی مدعا در شناخت حق مشکل داشته باشه؟ همیشه اونایی که حرفای قشنگ میزنن، جملات قشنگی دارن، تیپ اجتماعی دارن همیشه اینا رو به رو پیغمبر رو میسادن. بیشترین کسایی که روبروی پیامبر وامیستن علما هستن. میدونید که امام زمان اولین کسایی که بر امام زمان شورش میکنن علما هستن. رو شوخی یکی از رفقای ما، یکی از علمای خیلی خوبه، همطور رو شوخی پشت گردنش نبوس میکرد. خیلی بچه ها بگذن چرا پشت گردن حاج آقا را بوس میکنیم؟ گفت جا شمشیر امام زمان را بوس میکنه. حالا رو شوخی، حالت مرد خیلی خوبی بودن، میخواست حرفش بزنه. روایت داریم که اولین کسایی که بر امام زمان میشه یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی یه عده آقا علما که میگن، یعنی استاد دانشگاه هم هست. تو روایت که میگه علما که نه، یعنی مسجد. اتفاقا من نظرم از کمترین جا مسجد الا اونایی که مسجداشونا برای پوز دادن ساختن و مسجداشونا برای پوز دادن میرن، اونا هم فرعونی میشه فکرشون، منم باشم میشه، تعارف ندانیم. خیلی امشب بدید آیات نجات دهنده است آقا، چون خیلی براتون سوال باشه این چیزا، این آیه 23 و 24 و 25 این تأکیدهای به آیاتنا سلطان مبین بلحق من اندنا، این تأکیدها برای چی آخه این وسط؟ پس روح فرعونی زندگی را برای خودش انتخاب کرده که نمیتونه حقا بشناسه. شما از خودتون بپرسید چه شخصیتی بناست شما داشته باشین تا موفق باشین؟ من به شما بگم اگه شخصیتی غیر بندگی برای خودتون میجورید، شما حقا نخواهید دید و روبروش بمیستید. منم همینطور، من ناردارم میگم، برای خودم میگم. دو، اگه کسی دنبال این باشد که یک انسان ظاهر و صلاح کارچاق کنی باشد برای ادامه حاکمیت جباران، این آدمم درس میخونه، ما سلطان ببخشید و آز و سلاطین کم نداریم. گاهی خیلی عجیبه، بنده میبینم فلان روحانی تو فلان مجله دلیل میاره که ولی فقیه نداریم، یعنی نمیخواد فقیه برامون حاکم باشه، آمریکا حاکم باشه. خب اینا بشگن واعظ و سلاطین، خب گوش میدی؟ آقا تو روحانی ضد ولایت فقیه چیز می نویسی؟ یعنی حرفت اینه که فقیه حاکم نباشد؟ خب غیر فقیه یعنی اسلام، صریحا حرفش نزده حکومت اسلامی نداریم، یعنی اسلام حاکم نباشد، یعنی چی حاکم باشه؟ یعنی غیر اسلام حاکم باشه دیگه، شاخادم نداره، یعنی تو داری کارچاخونه آمریکا میشه، امامم داری، باش داشته باش، ما که عقلمونو از دست ندادیم که. ما میدانیم که اسلام اومده است که زندگی ما رو هدایت کند، حکومت ما هم باید دینی باشد. ما قصه قدیر، قدیر اصلا یعنی چی؟ یعنی بعد از من یک انسان وارسته متعالی که از طرف غیب مأمور شدم که حاکم شما بگمارمش، باید بعد از شما حاکم باشد. میگه اصلا قدیر یعنی چه توی شیعه؟ حالا پس بعضی آقا درس میخونن، روایت هم میگن، اما هامانی زندگی میکنن. مواظب باشید، من که سر خودم و شما میترسم. گاهی ما نمیخوایم فرعون باشیم، اما متوجه نیستیم داریم هامان میشیم. هامان میشیم یعنی چی؟ یعنی استعدادهامون را در جهت استحکام طاغوت مصرف میکنیم. من یه زمانی یه بار دیگه اینو گفتم، شرح حال این تیمورتاش را یادم از اون شبی که من شرح حال این تیمورتاش را مطالعه می کردم حتما چند صد خوابم نبرد. تیمورتاش خیلی عجیب، زندگی تیمورتاش و زندگی محمد علی فروغی را بخوانید آقا، اصلا نمیدونم آدم چی میشه. اینا هر دو نابغند. تیمورتاش چندین زبان مهم دنیا را با جوکاش بلد بود، روسی بلد بود، انگلیسی بلد بود، آلمانی بلد بود، یه چیزایی بلد بود. نابغه است. کارش چیه؟ خانه رو سر کار. داستانش مفصله، سال خودتون بخون. محمد علی فروغی را دیگه شما میدونید، سیر حکمت در اروپا را اون زمانی که ایشون نوشت، چند ماه رفته از فرانسه، بعد نتیجه این چند ماه این آدم پرکار قوی کتاب سیر حکمت در اروپا، چندین کتاب داره، تصحیح گلستان سعدی داره، تصحیح شاهنامه داره، یه آدم خوشفکر. این کارش این است که مدیح سرای رضا خان است که رضا خان رو بیاره دوکار. خطبه‌ای که در تاجگذاری رضا خان سال 1305 میخونه دو بخونید، با چه استعدادی، آیه، روایت، یه چیزیست. بفرمایید محمد علی علم، یعنی دانشمند فلسفی، فلسفه غرب شناس، روایت شناس، قرآن شناس، اما هامان است، نمیتونه نور محمدی صلوات الله علیه و آله که از لبان مدرس بیرون بیاد و ببینه. رفیق مدرسم بوده و اما نه به قیمت مقابله با رضا خان، به قیمت نوکری رضا خان. هاما تدیان آخوند منبری تو گوش مدرس میزنه دیگه، تو سالن مجلس آخوندم بوده است. تقی‌زاده آخوند منبری تبریزی، میشه جمله مشهور تقی‌زاده دیگه، همتون بلدین، میگه ما باید از آخوند زاقا از فرق سر تا نوک پا فرنگی بشی. خب اینا یعنی چی؟ یعنی یه نوع زندگی را انسان برای خودش انتخاب میکنه که هامان بشه. آقا مواظب باشید، اگه هامان خواستید بشی، ابزار الات هامان، هامان لشگر ندارد، چی دارد؟ زبان شنگه. هامان بشید موسا رو نمیشناسید. پس چرا یه عده حق رو نمیشناسن؟ نوع زندگی که برای خودش انتخاب کرده است بنده خدا بودن نیست، هامان بودن است. تو این فیلم خوب سربداران، از بعض جهات این فیلم خوب بود، اون آقایی بود قاضی شارح زن اسمش بود دید. یه هامان مجسم بود، دیدید چقدر مسلط بود در استفاده از دین به نفع بچه شیعه های سربدار. سربداران بچه شیعه نابی بودن دیگه. میخوام رد بشم از این قسمت دوم، ولی شما رد نشید. آقا بگو چه زندگی برای خودتون انتخاب کن. خدا میفرماد موسی رو فرستادیم با اون همه توانایی، هیچ نقصی در سخنش و ارائهش و ادعاش نبود آقا، ولی نه فرعون پذیرفت حرفش و نه هامان. این طرز فکر فرعونی و هامانی نمیتوند حقا ببینه دیگه. چی؟ و قارون، و قارون طرز فکر قارونی آقا حقا نمیبینه، نمیتونه ببینه. قارون را ترسیمش بهتر ولی بلدین، الحمدلله ما تو این دنیای جدید اینقدر که قارون داریم بقیهش کمتر داریم دیگه. قارون میدان همه را گرفته، روح سرمایه داریم. قارون رو باز دقت کنید، من ترسیم میکنم اشتباه نیستن، افراط و تفریط میشه، تاکید حرفای قبلیمه. قارون آقا یعنی کسی که استعداد زیادی داره و این استعداد رو در جهت سرمایه جمع کردن مصرف میکنه. اوتی تو علا علم اندی، تو قرآن داریم سخن قارونه، میگه آقا خودم تلاش کردم اینا رو به دست آوردم. ببینید علم اقتصاد داره، خوب فکر کرده، غلطم که نبوده، یعنی این علمشه که به کار برده، نتیجه گرفته یا نگرفته؟ خب گرفته است، همه پول داره دیگه، حرف خودش همینه، آقا خوب فکر کردم پولدار شدم، خودم پولدار شدم، یعنی انرژی هاش رو در جهت پولدار شدن مصرف کرده است. خب شاید بگید که چرا قارونی؟ برای اینکه بنا این است انرژی ها در جهت بندگی مصرف بشه. یه نوع زندگی هم این است که ما را خدا پولدار میکنه تا از این طریق خودمون را جامعه را اداره کنیم. خوب دقت کنید، میشه که کسی اتفاقا در سیر زندگیش مال زیادی دستش بیاد، بله، ولی اگه تمام انرژی های زندگیش صرف کرده است که این مال دستش بیاد، این قارون است، این حقا نمیبینه. ما کسایی داشتیم تو طول تاریخ، نه آقا تو سیر زندگی اتفاقا مال زیادی دستشون اومده است، با این مال زیاد زندگی میکنن، این طوری نیست. اما قارون به این نمیگن. خوب گوش بدید،
قارون اونه که انرژی هاش را همه در صرف کرد، همه را صرف این که از پول زیادی به دست بیاره. خدایا ما را کمک کن. این آدم معنی خودش را چی میدونه؟ این که پول زیادی داشته باشه. این آدم معنی دینداری را نمیفهمه. این آدم آقا دین رو هم نمیفهمه یعنی چه. این آدم حقا نمیفهمد. پس چند شخصیت به حضرت موسی علیه السلام گفتن نعوذ بالله ساحر و کذاب، سه نوع شخصیت. حالا که اینا نتونستن حق بفهمن، خب حالا جواب برخورد میکنن با حضرت موسی. شق دوم قضیه، گولتون نزنه، حواستون پرت نشه که بگون فرعون اومد و گفت موسی را بکشی. این اصل بحث نیست. اصل بحث نیست چرا حقا ندیدند. حالا من میخوام دوباره برگردیم به حرفا. ما بحث تربیت یکی از بحثا مشکلمون که من کم دیدم کسی بتونه ازش درات همین مسئله است. میگن آقا چرا یه کسی بدی میکنه، چرا یه کسی خوبی میکنه، چرا یه کسی توی خانواده خوب بد میشه، چرا یک کسی توی خانواده بد خوب میشه، چرا یک کسی با اینکه اینقدر مثلا نصیحتش میکنیم نیم پذیره، همه که فطرتاشو مساویه. آقا قصهش همینه که عرض میکنم. برگردید، هر کس هر چه میخواد بشه در خودش انتخاب میکنه. حالا اگه اون چه که میخواد بشه و انتخاب کرد این شدن بدی بود، دیگه حقا نمیبینه. شما بخوای هامانی زندگی کنی دیگه حقا نمبینی. چرا میخوای هامانی زندگی کنی؟ اینا مهم میبرات. یکی میخواد فرعونی زندگی کنه، چی براش مهمه؟ فرعونی زندگی کردن. شاه خادم نداره فرعونی که. هیچ کس سرنوشت فرعون را نمیخواد. یکی بگه آقا میخوای فرعون بشی؟ میگه نه، اما منظورش نیست که نمیخوام سرنوشت فرعون را داشته باشه. هیچ کس نمیخواد سرنوشت فرعون نداشته باشه، ولی اکثرا میخوان فرعونی زندگی کنند. یعنی چه؟ یعنی میخوان مهم باشه. ما در روایت داریم اگر کسی لباسی پوشید که بر مؤمنین فخر بفروشه، این روز قیامت همین لباس آتش میشه میپوشوندش. اونجا روایت داریم که اگر کسی خواست بند کفشش من احب ان یکون شراکن علیه احسن من شراکی اخیه فهو من کان یرید الالوف. حالا اگر روایت درست خونده باشن، اگه کسی بخواد بند کفشش از بند کفش‌های برادرش بهتر باشه، این مصداق اون کسی است که میخواد علو در زمین داشته باشه. این مصداق اون کسی است که قرآن میگه که چی؟ من کان یرید، و میفرماد که اگر کسی تو این زمین بخواد که علو داشته باشه، قیامت این در جهنم است. تلکت دار الاخره یجعلو للذین، یا یجعلو الله، حالا خدا قرار دادست این آخرت را برای کسانی که لا یرید و علوون ولا فسادا، میخوان برتر از بقیه نباشه. من کانه یرید، یعنی میفرماد اگر که کسایی هستن که میخوان روز زمین علو داشته باشن، اینا قیامت مالشون نیست، اینا جهنم مالشون نیست. روح فرعونی میخواد این بچه، این پر خودش نپذیره. نگوی مگه بچه سرش میشه؟ آره سرش میشه. بچه خیلی از بچگی دوست داره که بر بقیه حکومت کنه. اینا باید پدر و مادرش کمکش کنن از این روحیه درآد. این پس چرا بد شده؟ از پدرش بد بوده؟ نه. مادرش بد بوده؟ نه. محیط این پذیرفته از فرعونی زندگی کنه. یکی نه، برعکس، میپذیرد قارونی زندگی کنه. یکی برعکس میپذیرد هامانی زندگی کنه. این آدم ها حقا نمیبینن. حالا چه کار میکنن در مقابل حق؟ دیگه بحث آسون شد. قالوا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا. اومدن نقشه کشیدن که کار موسی عملی نشه، روح انسانهایی که مقابل حضرت حق از طریق انبیا وامیسن، خب اینه که نقشه بکشد. نقشه هاشون فرق میکنه ولی همش یه نتیجه میده که نتیجه نمیده. میفرماد که گفتند که بچه ها پسرا را بکشیم، زنها را نگر داریم تا خلاصه موسی یار نداشته باشد نتیجه بگیره. و ما کید الکافرین الا فی ضلال، کید کافران هیچ نتیجه ای نمیده، در گمراهی و بحران قرار میگیره. و قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولی ید و ربهو، میگه بذارین مانعم نشید، فرعون میگه مانعم نشین تا بکشم موسی را، ببینم چطوری ربش ازش دفاع میکنه. بخاند، من که میخوام موسی را بکشم این باید ربش را بخاند. خب ربش را که بخوند که فایده ندارد، پس بنابراین میکشمش میره پکارش. اینی اخاف و انگوبد دلدی نکن، فرعون میگه من میترسم این دیندون اصلا عوض کنه، یه دین دیگه بیاره براتون. آیوزهر فل ارض الفساد، و رو زمین فساد بکنه، نظام جامعه رو به هم بزنه، روابط به هم بزنه، دیگه قارون ارزش نداشته باشه، فرعون و هامان ارزش نداشته باشه. میگه من میترسم این نظام ارزشی شما رو به هم بزنه، دینتون رو به هم بزنه. چون میدونین که فرعون بت پرسته، نگفت انا الهکم اعلا، این حالا در قرآن بحثش اینجا نیست، گفت انا ربکم. فرعون میگفت اله همون بت هست، من رب شما، من برنامه ریز صحیحی هستم برای زندگی شما. میگه که فرعون تحریک کرد که بذارید من موسی را بکشم، وگرنه این خلاصه نظام جامعه رو به هم میزنه. این فکرش فکر خطرناکی است، در نظام فرعونی این فکر خطرناک است. راست هم میگه، گاهی شما دقت کردین مثلا یکی جوش میزنه که ایشالا فلانی نماینده نشد، فلانی نماینده بشه، چرا خودش یه گیر انداخته توی سری چیزا که اگه این مسلمون نماینده بشه ناراحت میشه، اما اگه این مسلمون نماینده بشه ناراحت نمیشه. این بده گاهی، البته نه بحث ارزشی است، گاهی ما میگم ان شاء الله این نماینده نشه چون خیلی آدم متدینی نیست. گاهی من و شما خودمون رو توی زاویه‌ای میندازیم که حق که بیاد رو کار ستمه میخوریم. فرعون اینجوری بود، ان شاء الله ما نباشیم. گاهی نه ما آزادیم، اتفاقا ما دنبالیم که حق بیاد سر کار. حالا حق، حالا جنگ بشه باشد میریم میجنگیم، صلح بشه باشه صلح میکنیم، یعنی هرچه حق است. یعنی دیگه تو تنگنا نیستیم، غم دین میخوریم اما فشار روحی نداریم اونجوری که مثلا نمازمون هم نتونیم بخونیم. این بده. فرعون در چنان موضع ناحقی بود که بود حضرت موسی براش تنگنا بود. و قال موسی، حضرت موسی، خدا می فرماد که در جواب تهدید فرعون مطرح کردن که انی استو به ربی و ربکم، من پناه می برم به پروردگار خودم و پروردگار شما، یعنی پروردگار من پروردگار شما هست. من کل متکبرن لا یؤمنو بیوم الحساب، از هر متکبری که به قیامت ایمان نداره. کسی که به قیامت ایمان نداره از چی میترسه؟ هر جنایتی میتونه بکنه. شما هیچ کاری نمیتونید بکنید در مقابل کسی که قیامت رو قبول نداره، هیچ مرزی برای جنایت نده الا اینکه پروردگار کمک کنه. یاد گیرین، امام فرمودن سلمان هر کاری بتونه میکنه. بنابراین شما نمیخواد یه نقشه بکشین که گفتم چی؟ عذر میخوام، صدام هر کاری که میتونه میکنه. شما نمیخواد نقشه بکشید که صدام رو منصرف کنید تو زد و بندای سیاسی، نه، شما با نیروی پروردگارتون جلوش باشید، به خدا پناه ببرید. تو طایفهاتون هم از این چیزا گاهی پیش میاد، مثلا از این کارا که سیاست مدارا میکنن، سیاست مدارا گاهی اینجوریه دیگه، مثلا میگه خیلی خوب این کارا که بخواه بکنه بعد من میرم اون کارا میکنم که بعد گیر بیفته نتونه این کارو بکنه، یعنی میگردن برای محدود کردن انسانهای جنایتکار راه‌های مثل خودشون پیدا کنه، نتیجه نداره. حضرت موسی میفرماد نه، من به پروردگارم پناه برم، با حول و قوه پروردگاری میام به میدون هر طور خدا خواست. یعنی ما گاهی نقشه های دشمن را با روش توکل به پروردگار باید خونسا کنیم. نمونهش جنگ خودمون، ما حتما میدونید دیگه، وقت دونه اینجا نگذرن، اون اولاف پالمه بود، اون به اصطلاح نماینده سازمان ملل بود، همون روزای اول جنگ که اومدن نصف ایران رو گرفتن تا پشت اهواز اومدند و نمیدونم تا دشت عباس تا اون ور تا اون قسمت ها اومدن. بعد یه مرتبه اولاف پالمه اومد که خیلی خوب، حالا میخواییم، حالا همینطور میخواییم واسیم ببینیم چه کار کنیم. یعنی مثلا صدام تو نصف زمین ما باشه، ما هم میبر واسیم، حالا آقای اولاف پالمه بیان، سربازای سازمان ملل متحد بیان بین ما با چی؟ صدام بیان. یعنی به جان خودم نقشه کشته بودن که هنوز هنوز که من و شما اینجا میشینیم تا پشت اهواز دست صدام باشه، ما هم میبر بشینیم قصه بخوریم، که جلوی ما با صدام هم کی باشه؟ سربازای سازمان ملل. کاری که اگر رفته باشین در سوریه میبینین در جولان شده. چند سال جولان یک ده بس، یک شهر مثل نجف آباد ما هم که کم بزرگتره، با اون همه مسیر همه دست سربازای چیه؟ تازه بلندی های جولان که دست کیه؟ دست یهودیا. تازه ده جولان و یه چند تا ده دیگه هم دست کیاست؟ دست سربازای سازمان ملل، که میخوام که مثلا شما اذیت نشین. زنده باد روح امام. امام گفتن چه محل به هیچ گینه، درست وقتی هم بود که ما شکست خورده بودیم در ظاهر. اینا میگن روح موسوی فرمود که ما تا آخر میجنگیم و بیرونشون میکنیم. نقشه بنی صدر، این اولاف پالمه استاد بنی صدر هم بوده در زمین در فرانسه، که بچهای بسیجی ما چه سخن خوب گفتن، گفتن اولاق پالمه، اولاق بود این آقا، دیوانه. این دمره حضرت امام رحمت الله علیه وان نساد که حالا ببینیم یهو چی کار کنیم، حالا بلکی یه مرتبه مثلا سازمان ملل بیاد یه کمکی به ما بکنه، صدام بیشتر نیاد جلو. فرمود انی استو به ربی، پناه میبرم به خدا و واسط تو صحنه. درست شد یا نشد؟ در طول تاریخ من بارها عرض کردم هیچ چیزی در تاریخ معاصر مظلوم تر از این جنگ نیست. و عجیب، باید خیلی نورانی بشیم تا این جنگا بفهمیم، خیلی 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 باید نورانی بشیم تا بفهمیم این جنگ چه جنگی بود. ما دیدیم که اینجا حضرت امام کاری کردند که در تاریخ معاصر سابقه نداشت. گفتن آقا برید جلو در موقعیت شکست، اینا میگن روح موسی، روح حضرت موسی. و همین کاری که ما میدونستیم دنیا هیچ ایمان ندارد به قیامت، کسی که ایمان به قیامت ندارد که نباید رفت باش صلح کرد. به اون معنا در واقع اون وقتی هم که ما صلح کردیم، ما چه صلحی کرده؟ یعنی اون به اون معنا که قطعنامه‌ای را پذیرفتیم که تقریبا بسیاری از نتایج را میتونستیم بگیریم. حالا داستانش به اون وسعت که نمیخوایم بحث کنیم، من میخوام بگم معنی انی ازتو به معنای نیست که انی ازتو بریم گوشه خونمون بخوابیم دیگه. معنی انی ازتو یعنی وامیزیم جلو فرعون و میدونیم این فرعون رحم به ما نمیکنه، پس ما باید به پروردگار پناه ببریم. من کل متکبر لا یؤمن به یوم الحساب. این تا اینجا. بعد از اینجا یه مژده خوبی خدا به ما میده که قصه آقا همیشه که اینطور نیست که خب حالا فرعونی اگه هست مؤمن آل فرعونی هم هست، در دل دشمن یک مدافع ناب بلند شد و قال رجلون مؤمنون من آل فرعون، یعنی از همون، یعنی بنی اسرائیلی نبود، قبطی بود، یعنی از نوع نژاد بنی اسرائیلیا نبود، از خود قبطیا بود. بلند شد آقا یکتم ایمانهو، ایمانش تا حالا پنهان کرده بود. قالت چی؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و قد جاءکم بالبینات من ربکم. آدم و حواستون کجاست؟ میخواستن بکشن حضرت موسی را. گفت آقا بزنین بکشمش. گفت چی رو میخوای بکشی؟ یا آدمی رو میخواید بکشین که اومده میگه آقا رب من الله هست، که نداره باشه و اومد با دلایل روشن از طرف این رب اومده است. و این یک و کاذبن فعلیه کذبه، کذبه اگه ببخشید کذبهو، اگه که دروغ میگه که خب دروغش پا خودش، اگه دروغ میگه که خب خودش پا پیچش میشه دروغش. و این یک و صادقه یوسف کن بعض لذی یعدو کن، خب اگه راست بگه این داره میگه که آقا بیچاره میشین عذاب خدا میگیره دنون، بعضی این عذاب هم که این را میگه اگه بگیره شما رو که بدبخت میشید. اون عذابایی که میگه اگر که ایمان به من نیارین نصیب دون میشه، خب بعضی هاشم بعض اونام بیاد شما بدبخت میشید. چرا میخواد بکشیدش؟ ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. هنوز قول کیه؟ مومل آل فرعون. خدا کسی که مسرف است و کذاب است هدایت نمی کنه. یعنی کسی که پاش از گلیمش جلوتر بذاره و دروغ بگه هدایت نمی کنه. اگه موسی علیه السلام دروغ بگه، پاش از گلیمش جلو گذاشته است، یعنی میگه من نبیم و نیست، خدا نگر نمیذاره این جلو بره، لا یهدی، یعنی به نتیجه نمیرسه. اگرم شما دروغ میگی، خب شما به نتیجه نمیرسید، پس چرا میخواید بکشیدش؟ یا قوم لکم الملک الیوم ظاهرین نه فی الارض فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا. ای دوستان من، قشنگم هر جنگ و اینا نکرده، از سر محبت داره نصیحت شد. یا قوم یعنی قوم عزیز من، تو قوم خودمون هم میگم دیگه، میگم مردم هم شهری ما، یعنی ای عزیزان ما، ای قوم عزیز من، حال امروز شما سوار کارید، شما امروز بر سر کارید، اما فمن ینصرنا من بأس الله ان بأس الله، اگر که عذاب خدا اومد کی ما را نجات میده؟ اگه عذاب خدا اومد ان جاءنا، اونجور که حضرت موسی میفرماد، اگه اومد کی ما را نجات میده؟ آقا با این صحبتی که مؤمن آل فرعون کرد موضوع عوض شد. موضوع این بود که میخوایم بکشیمش، اصلا موضوع عوض شد دیگه، بکشیم اینا رفت کنار. فرعون افتاد به انفعال. میخوام عرض کنم اینا سنن خداست. وقتی آدم گفت انی استو بربی، من پناه میبرم به پروردگارم، خب حالا که پناه برد نتیجه چی شد؟ در دل خود طایفه فرعون یک نیرو برای دفاع حضرت موسی پیدا شد. میگه این پس نتیجه گرفت حضرت موسی یا نگرفت؟ حالا چه کار میکرد غیر این؟ پناهش نتیجه داد یا نه؟ فرعون گفت بذارید بکشیمش تا پروردگارش کمکش بیاد. آقا نکشتی، همین که اراده کردی که بکشی، پروردگار اومد به کمکش. با کی؟ با مؤمن آل فرعون. و موضوع هم عوض شد. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون گفت که آقا من هرچه میبینم و میفهمم و دارم برای شما میگم، و من جز راه صحیحی که درش رشد و کمال و توسعه و اینا باشد نمیخوام برای شما بگم. خود دقت کردید؟ اصلا فرعون مسئله اول گفت بکشمش، حالا منفعل شد که نه آقا من حرف حق میزنم، من میخوام حق بگم. یعنی فرعون بدهکار شد تو فضا. همیشه اینا را آدم باید ببینه، همیشه اینطوره، همیشه اینطوره. در نهضت امام شما باره های مسئله را میدیدید. شما همین به اخ... یعنی پارسال بود کلینتون گفت که چی؟ اصلا ما کی ما امید داشتیم که حالا نصرانی یا یهودی الان دین اسلام را دین بدونن؟ یهودی یا نصرانی اصلا میگن دین ما دین آخره. کلینتون تو سخنرانی پارسالش گفت که چی؟ من اسلام را مطالعه کردم و دین خوبیه. عجب. حالا کلینتون درسته دروغ میگه، ولی ببینید از زبان دشمن دروغو حرف حقی که به نفع ماست بیرون میاد. یعنی چه؟ بعد که با سلمان رشدی مصاحبه کرد، بعد مجبور شد اینا رو بگه. همین حالا انصافا ما داریم چه کار میکنیم با خودمون؟ حواسم میگه پیروزی اسلام چطوریه. خب این نخست وزیر انگلستان اخیراً، حیف که بعضی این روزنامه چشم نابینا دارند، در مصاحبه اخیرش با وزیر امور خارجه ایران، خب شما مگه چی میخواستین؟ نوشته از قبول داریم که سلمان رشدی جریحه دار کرده از عواطف مسلمانان را. خب اینا میگن انفعال، انفعال. بازرگان اینا بدبختا تا ما می جنگیدیم می گفتن چرا می جنگید، وقتی صلح کردیم گفتن چرا صلح میکنید. بخونید ببینید یادم یه اون مریضه، بخونید کتابشو بخونید. اونجا که ما می جنگیدیم انقلاب ایران در دو حرکت، یادم امرو اسم کتاباشم، در دو جهت یه همچیزی، اول همون اوایل جنگ گفتن چرا می جنگید، بعد که صلح کردن گفتن نه این کم بود بیشتر باید خلاصه ما میگرفتیم با اینا. یادم مریضه دیگه، یه دیوونه ما تو محلمون داشتیم، زمونه شاه به شاه فوش میداد میزدندش، زمونه انقلابم به امام فوش میداد، یعنی انگار کارشون بود که به یکی فوش بده. حالا گاهی آدم ها اینجوری چش کالا، این عزت ما بود، من خودم نگاه کردم نه خوب بود، یعنی عملا وزیر امور نخست وزیر انگلستان را با همه اون اباحت‌هاش یک خذلان و خاری و انفعال کشونده. ما بیش از این نمیخوایم. مگه ما در این صلح، مگه ما از اول همینا نمیگفتیم تو صلح؟ میگفتیم آقا باید ثابت بشه سلمان، ببخشید صدام، نمیدونم چرا امشب همچی شده، صدام چیزه تجاوزکار است. مگه شما رسما و اون دبیر کل سازمان ملل قبل از یعنی دو تا قبل از این نگفت که صدام تجاوزکار است؟ حالا گاهی ما یهو متوجه نیستیم لطف خداوام که میاد به طرف ما نمیبینی. ما را قرآن کمک میکنه که ببینیم آقا مؤمن آل فرعون اومد به کمک حضرت موسی، درسته بعد همونجا کشتندش، یعنی نتیجه گرفت حضرت موسی و اون طرف یه نخب گرفت. یکی بگه چه فایده آقا گفتا کشتندش، این یه بینش خیلی بدیه. چه فایده؟ یک، موسا موند و دین موسا موند. خب مگه مؤمن آل فرعون همینا نمیخواست دیگه؟ چی؟ منطق فرعون ذلیل شد، مگه اینا نمیخواست؟ خودش هم میخواست عاقبت به خیر بشه، شد یا نشد؟ خودت قرآن از وقیلت خلل جنه میگه قالت چی؟ ای کاش که قوم من میدونستن که من چقدر وضعم خوبه، و جعلنی من المکرمین، منو از مکرمین قرار دادن. پس خودش که آخر عاقبت بخیر شد، دین حضرت موسی موند، فرعونم منفعل شد. خب پس چی میخواید دیگه؟ این نگاه ها میخوام دقت کنید، از خدا بخوام که لطف خودش را که به ما میکنه چشمی بده که ما ببینیم. قال الذی آمن یا قوم، حالا این دیگه باز دنبال جمله حضرت مؤمن آل فرعون است که میفرماد که من برای شما میترسم، آینده خطرناک ممکنه براتون باشه، میمونه برابر. نسألو که و ندعو که یا الله.